هرگز حرام و نادرست، زیرا به جان مردم ضربه می زند، به سعادت مردم ضربه می زند، در قسمت روان مردم، دستگاه جوارش مردم، اعصاب مردم، مخصوصا عصبهای مغز، در خون، در لحظ آثار سوی به وجود می آورد، تا اونجایی که از نظر علمی در زمینه مضرات مشروبات باید بگیم جای بحث و سخن نیست. و این حقیقتیست که علم این حقیقت رو دارد بیان می کند. اسلام روی این مسئله پافشاری کرده و می کند با صراحت. یکی از راه‌های درآمد ثروت در دنیای ما، البته اون جایی که مسئله اسلام مطرح باشه دیگه مسئله شهرهای مقدس و غیر مقدس مطرح نیست، مشروب در اسلام در تمام نقاط قدغنه، همه جا اگر مصرف بشود حرامه و چه جا این عمل جایز نیست. ولذا در نوع کشورهای جهان مخصوصا ممالک بزرگ غرب روزی مشروب رو قدغن اعلام کردند، ولی بعد خواست و هوس مردم اصرار ورزید، دو مرتبه آزاد اعلام کردند. در کشور خود ما هم به حسب قوانین قدغنه، هم این و هم مسئله کشت خشخاش، البته در اون وقت دقل اعلام شده بود. اما مشروب رو در اون تاریخ به طوری که الان در مجموعه قوانین جزایی این متن قانون است در مناظره هم نقل کردم، اون وقتی که این قانون تصویب شده بود بنا بود از 6 ماه بعد از تصویب قانون راجع به منع مشروبات قانون به مرحله اجرا در بیاد. راجع به کشت خشخاش اون وقت بعد از 2 سال، نمیدونم چطور شده سیر زمان که اون 2 سالش رسیده، سالها هم کشت خشخاش قدغن هم بود، بعد که مالا به هر جهتی آزاد شد، ولی اون 6 ماهی که راجع به مشروب 7-8 سال بلکه 10-12 سال قبل تصویب شده بود هنوز 6 ماهش نرسیده. ای چرا و به چه علت نمیدونم سیر زمان اینجا به کندی انجام شده، نمیدونم. ساعت و دقائق اینجا جز ساعت از کنم که آخرت به قول معروف، نمیدونم. در هر حال این یکی از راه های درآمد در دنیای ماست، اما اسلام اینها رو قدغن اعلام کرده است. یک سره این یک قسمت عمده راه های نامشروع درآمد دنیای ما، ضمن مباحثی به فضل خداوند فردا شب بیان خواهم کرد و بعد اونجا نشون خواهم داد که چگونه دارند برای ما تعریضی هایی می کنند و برای خواب کردن نیروهای فعال کشور یعنی کشورهای اسلامی، متاسفانه گاهی که نقشه های شومی کشیده می شود و مجریانش هم اکثران حالا یا مستقیم یا غیر مستقیمش ارباب قلم هستند، البته به طور اکثر. بحثم رو اینجا تمام می کنم به 2 علت. یکی این که دیشب زیاد به طول انجامیده بود، خصوصا آیونی که ضبط میارن و ضبطشون نوارهاشون محدوده، به وسیله بعضی از دوستانمون تذکر دادن که از 1 ساعت تجاوز نکنه، برای اینکه دلشون میخواد ضبط کنن، زمینه محدوده. مسئله دوم این که آیانی که مخصوصا در این سرالش هستن، تعدادی از این آیون شاید 2 ساعت، 2 ساعت و نیم، بعضی هم 3 ساعته که مثلا اینجا اومدن و نشستن و طبعا از نظر جا در فشار هستن، ناراحتن و ادامه پیدا کردن سخن شاید اونها رو اذیت کنه، نمیدونم، شایدم نکنه. در هر حال اون چه که هست امشب این قسمت رو تمام می کنم، ولی دو مسئله رو دنباله بحث دیشبم تذکر میدم. یکی اون که یکی از دوستان روشنمون امروز به من تلفن کرد و گفت اتفاقا با طرحی که در کاره، شاید اون آماری که من دیشب داده بودم به وسیله هر حاجی در خارج از مملکت نفری 3000 تومان مصرف بشه، اصلا مسئله به این صورت نیست، خیلی خیلی مبلغ کمتره، بنابراین از 90 میلیون تومان هم خیلی پایین تر میاد، از 60 میلیون تومان هم خیلی خیلی پایین تر میاد. مطلب دوم، مسئله این که جرائد این دو سه روز قبل نوشته بودن در یکی از شهرستانها به مناسبتی کسی در یک مجمعی سوال کرده بود از افرادی که اونجا بودن، به مناسبتی عرض کردم که نمیخوام مناسبتش رو بگم، که شما که به خارج از کشور میرید نفری چند تومن خرج میکنید؟ اکثرا چون اینجوری بودن خودشون جواب دادن حداقل 20000 تومن، حداقل نفری 20000 تومن. اینا بگذارید کنار مطلبی که دیشب بیان کردم. و اما مسئله سوم، بگذارید من در اینجا این جمله رو تذکر بدم. با کمال تأسف باید بگم طرز رفتاری که با حجاج می شود بسیار گاهی نادرست، واقعا غیر آبرومندانه است و این جای تأسفه. چرا؟ آدم وقتی میره و میبیند محل سوار شدن اونایی که میخوان به کشورهای خارج برن، اروپا و آمریکا، طرز برخورد با اونها در تمام مراحل یه وضع خاصی داره، ولی متاسفانه نسبت به حجاج اونگونه که باید محترمانه رفتار نمیشه. باز این یه مسئله پشت پرده نیست که من دارم میگم، همه دارن میبینن، معاینه میکنن، اعتراض میکنن احیانا و میگن و این درست نیست و این درست نیست، اصلا نوع این کار درست نیست. حتی اگرش اینه که این گول رفتاره غیر صحیح عقده در دل افراد به وجود بیاره، حالا این عقده شنو نتونن اظهار بکنن، چون ممکنه آدم به کسی بگوید نگو، زبان دردی دارد این درد بسته میشه، به کسی ممکنه آدم بگه نبین جلوب چشم رو میگیره، اما نمیشه به افراد گفت نفهم، میفهمند عقده در افراد به وجود میاره و این نادرسته، صحیح نیست. از هر نظر حساب کنید، از جنبه اسلامی نادرسته، از نظر ملیت نادرسته. اینا عضو این کشور هستند، دارن یه سفر اسلامی رو میرن، اونم که به ظاهرن آیون اجازه میدن که میرن دیگه، و بعد چرا طرز رفتار باید طوری باشد که احیانا زنندگی به وجود بیاره، مخصوصا بعضی از سالها؟ البته گاهی بهتره گاهی بدتر، ولی به هر حال این عمل نادرستیست. و این جمله رو به مناسبت بحث دیشب میبایست تذکر بدم، یادم رفت ولی حالا تذکر میدم. امیدوارم همه من اینو درک کنیم، همه انسانیم مثل یک دیگر، انسانیم و به طور انسانی باید با یک دیگر رفتار کنیم. این مطلب رو عملا بفهمیم. اونایی که میان با ما مواجه میشن حیوان نیستن، انسانن، بشری هستن مثل ما، به طور انسانی باید با اونها رفتار بشه، برخورد محترمانی، مؤدبانه‌ای. پروردگارا به عظمت اهل بیت رسالت و به واقعیت دودمان وحی علیهم السلام قسمت می دهیم، ما را با حقایق عالیه اسلام آشنا و به اونها عامل بگردون. خدایا مردم مسلمون را در سراسر جهان به اون مجد و عظمتی که شایسته اون هستند به زودی زود برسون. زندگی اگر به مفهوم انسانی نباشد جدن برای حیوانات شایسته است و بس، فقط و فقط انسانهای جامعه باید بر اساس انسانی زندگی کنند. فرق بین انسان و حیوان اینه، یک حیوان فقط درباره علفش فکر می کند، آب فکر می کنه، اشباع غرایز جنسی و هوس‌هاش. اینا که تأمین شد دیگه مسئله دیگری براش هیچ مطرح نیست. حالا اگر انسان‌هایی در جامعه باشند، اگر کسی نون اونا رو از زیر بغلش بگیرد احساس خطر کنه، ولی اگر آزادی او رو از او بگیره، شخصیت او رو از او بگیره، مسئله نیست. هیچ این رو اسمش میشه گذاشت حیوان یا انسان. بدون تردید باید بگیم حیوان. یه جمله‌ای دارد روسو، نویسنده مشهور و نابغه معروف جهان غرب، در کتاب قراردادهای اجتماعیش، و این مرد از نظر موقعیت فکری در یک حدی بود که جمعی معتقدند نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر از افکار و نوشته‌های او الهام گرفتند. یه مطلبی داره جالب، میگه اگر زندگی فقط اینه که کسی نان آدم رو از زیر بغلش نگیره، فقط اینه، زندانی‌هایی که در داخل زندان هستن از یه زندگی آزاد و انسانی برخوردارن. اینه اگر زندگی، در حالی که زندگی انسانی این نیست. مسئله فقط تجاوز به آب و علف نیست، زندگی انسانی اون زندگیست نه به نان انسان، نه به آب انسان، نه به شرف انسان، نه به آزادی انسان، نه به شخصیت انسان، نه به حدود بشری انسان تجاوز شد. بنابراین مسئله رو فقط در زمینه آب و علف نباید پیاده کرد. و اون روزی که اینجور نباشه در یک جامعه، اون وقت منطق انسان‌های اصیل اینه که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام می فرمود انی لا اری الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا بر. اون روزی که این اصول رعایت نشود، روزی که به نظر فرزند پیغمبر در حکومت شام پاسهای مملکت بر اساس لیاقت به افراد داده نشه، بر اساس خدمت، بی‌شخصیتی، لجنمال کردن جنبه انسانی، خوش رقصی به افراد داده بشود، روزی که حق در جامعه مورد توجه دار نگیرد، روزی که در حکومت شام اموال عمومی به جای اون که در راه تأمین نیاز مردی مردم مصرف شود، در راه منافع حکومت شام مصرف گردد، در اون روز حضرت فرمود انی لا اری الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برقا. من در چنین روزی زندگی را جز نکبت و مرگ را جز افتخار نمی بینم. عجیب آدم تعجب میکنه از بعضی از کسانی که فکر میکنند خوش فکرند و خوشتر. نوشتند که چرا میگویند آقا ابی عبدالله رفته خون خودش رو بریزد، خون حسین ابن علی باید در بدن او در گردش باشه. بله، کی؟ اون روزی که آدم نتونه از زنده موندنش بهره بردارد ولی از مرگش میتواند بهره بردارد. مرگ بهتر از زندگی. باید این حساب رو کرد که خود در رکهای وجود مقدس ابی عبدالله اگر در جریان بود اون موج بنیان کلب وجود می آمد یا این خونه ها در سطح زمین کربلا به جریان می افتند. آقا حساب کرده بید شرایط اجتماعی اینجوریست، جریان خون اونجا می تونه مصدر باشه نه اونجا. اینجاست که مرد بهتر از زندگی. خدا ابی عبدالله علیه السلام حساب جدایی داره. آدم میره در شمار یاران و اصحابش، حالا یه نمونه از میکنم قاسم ابن الحسن، ببینید عجیبه، واقعا عجیبه. قاسم ابن الحسن علیه السلام یتیم امام مجتبی هنوز به حد بلوغ نرسیده، یعنی سن مقدسش از نظر شرعی در حد بلوغ نیست، 15 تمام نیست، شاید 13، شاید 14، شاید 15. شب عاشورا شد، دقت بفرمایید، آقا صحبت کرد با مردم، اتمام حجت کرد. حالا اتمام حجت های حضرت چرا این همه؟ که خود یک سر انسانی دارد که بعد انشاءالله اشاره می کنم. خب به همه خبر داد که وضع اینه، این ترتیبه، شما اگر خواستید برید برید. هاذلیل قد قشیکم فاتخذوه جملا، تاریکی شب همه جا رو فرا گرفته است، اونایی که میخوان از این تاریکی استفاده کنن برن. بعد فرمود مثلا شما برید، اگر خواستید دست جوانان بنی هاشم رو هم و اهل بیت مرا هم بگیرید ببرید. یعنی نه به زهیر آقا میگه خواستی بری برو، حتی به آقا ابوالفضل علیه السلام میگه اگر خواستی بری برو، به جوانش علی گل الاکبر میگه خواستی بری برو. بعد استدلال میکنن حضرت، میفرماید برای اینکه هدف این حکومت و مردم فقط منم، شما اگر با من باشید در این حکومت مجرمید، جرمتون بودن با منه، اما اگر از من جدا بشید جرمی ندارید، شما برید. اما این هدف اونقدر مقدس است که اگر همه بروید و نباید جز خود من، همین کار رو خواهد کرد. این بیان قاطع ابی عبدالله خوب برخواستن، هر کدام جملاتی گفتن که انشاءالله بعد عرض میکنم. فرضم این آقازاده است، مسئله مرگ و خبر مرگ، آقا به همه خبر مرگ رو برای فردا داده. قاسم ابن الحسن درخواست، سوالی کرد، نمیدونه آیا فردا او هم کشته میشه یا نه. از خود ابی عبدالله باید بپرسد، برخواست صدا زد، عمو جان آیا فردا منم کشته می شوم یا نه؟ این سوال و جواب هم در تاریخ ثبت می شود و هم برای مردمی که دارن این سوال رو می شنوند این فکر به وجود میاد که شاید این آقازاده به علت ترس از مرگ این سوال رو کرده. خب خبر مرگ چندش آوره به علت ترس از مرگ چنین سؤالی رو کرده. آقا برای اینکه به دیگران و به آیندگان تفهیم کند وحشت قاسم از مرگ نیست، او میترسه که اینا برن و او زنده بمونه. قاسم از زندگی در اون اجتماع میترسد، نه از مرگ. حسرتش از اینه که بماند کنار ستمگران، کنار اجتماع منحرف آلوده و منحرف. او وحشتش از مرگ نیست، از زندگی. آقا برای اینکه این مطلب رو تفهیم کند می‌فرماید برادرزاده بگو ببینم اول مرگ در ذائقه تو چگونه. جوابی میدهد و عمو جواب عجیبی عرضه میدارد احلا من الاصل. عمو جان مرگ در ذائقه من از اصل شیرین تره. چه درکیست و چگونه حدث مقدس ابی عبدالله تفهیم شده برای بچه های نابالغ. میگه عمو جان از اصل شیرین تره. زندگی در ذائقه من زهر است و سم و مرگ شیرین است و اصل. همچه که این جمله رو عرضه می‌دارد آقا می‌فرماید برادر زاده به تو بشارت بدم فردا تو هم کشته خواهی شد. قاسم ابن الحسن مسرور شد. فردا آمد از عمو اجازه بگیرد، ابی عبدالله اجازه نمیده. نگران شد قاسم، گفت نکند واقعا همه این آزاد مردم بروند و من در این جامعه باقی بمانم. در آن قدر بوسه بر دست های ابی عبدالله زد و اشک ریخت تا از وجود مقدس حسین اجازه گرفت. رفت به طرف میدان، چهره نورانی است و درخشنده. راوی میگه ما دیدیم یک ماه پاره ای از طرف خیمگاه ابی عبدالله دارد میاد. اونقدر قیاف معصومانه و پاک است که میگه من برگشتم به رفیقم گفتم به خدا قسم اگر این جوان شمشیر به رخ من بکشد من عکس العمل نشون نخواهم داد. آمد جلوب مردم رجب خوند، فرمود انتون کرونی فعن عبدالحسن. مردم اگر منو نمیشناسید معرفی کنم، من فرزند حسن ابن علی هستم، من خلاصه دودمان رسالتم. مبارز طلبید. یکی از شجعان کوفه جوانی دارد، فرستاد به میدان قاسم، به درک حاصل شد. دومی سومی چهار جوان دارد، همه به درک واصل شد. چهارمی هم آمد به همان نسبت. دیگه هر کسی جرأت نمی کنه بیاد. لابد خواهی گفت چرا؟ آخه اینا که هدف ندارن به خاطر اون هدف بجنگن، آمدن چند ریال بگیرن و بعد زندگی کنن، نمیخوان خودشون رو در معرض مرگ قرار بدن. به عکس قاسم ابن الحسن که به خاطر یک هدف مقدسی داره می جنگه. بلذا کسی دیگه نیامد به میدان. اینجا پسر سعد دستور داد بدن این آقازاده عزیز را سنگ بارون کنند. یه وقت آقا ابی عبدالله دید یک ندای محزونی از میدان به گوش می رسد و از عمو استمداد می کند عمو جان به فریادم برس. ولا قوت الا بالله، اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بدم المظلوم. يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به عظمت دودمان پیغمبر قسمت میدهیم، فرج امام عصر ما را نزدیک بفرمای. علمای اعلام و مراجع عالی قدرمون به خصوص اونهایی که در مد نظرند مؤید و موفق و منصورشون بدار. حوزه‌های علمیه عالم تشیع را از جمیع خطرات محافظت بگردون. دست دشمنان اسلام به خصوص اسرائیل و استعمار را از دامان مردم مسلمان سریعاً قطع و کوتاه بفرمایی. پروردگارا مسلمانان فلسطین را به زودی زود با افتخار و پیروزی به وطن اصلیشون برگردون. بعظمت اهل بیت رسالت قسمت میدهیم توفیق تلبع و بیداری و انجام وظایف اسلامی را به همه ما عنایت فرمای.